و اما اذا کان الامر الاضطراری مقیدن به استیعاب العذر لتمام الوقت فطارتا یصل المریض فی اول الوقت ثم یرتفع عذره فی الاثناء و اخرى یصلی فی جزء من الوقت و یکون عذره مستوعبا للوقت حقا. خب بحث در سر دلالت الاوامر الاضطراری علی الاجزاء بود و البته این بحث رو ایشون عقلا خواستن پیش ببرن. تیتر هم همینه برای شما که همین است، برای ما هم تیتر همینه. حالا گمانم این است که اصلا یعنی تیتر از خود شهید صدره، تیتر از خود شهید صدره، یعنی اگر میخواست شهید صدر نباشه داخل یک مثلا چیزی میذاشتن قلابی شده، این تیتر از خود شهید صدر. عرض کنم که به هر حال ایشون میخوان بحث رو به عقلی پیش ببرن، اون ملازمه عقلیه‌ای که اینجا مطرح شده است رو ببینن که اون ملازمه درستی هست. گرچه دیروز هم دیروز درسی یعنی چهارشنبه هم عرض کردیم که اینجا دو تا بحث هست، یه بحث عقلی است، یه اسلوب عقلی است، یه اسلوب استظهاری، و شهید صد در تقریرات خارجشون به اسلوب عقلی اشکال میکنن و آخر الامر نمیپذیرند اسلوب عقلی ملازمه عقلی نمیپذیرند. لیکن اونجا بیشتر بحثشون رو مبتنی کردن بر همون اسلوب عقلی و میخوان این رو بحث بکنن به استظهاری در حد یک پاراگراف، مثلا اگه شما نفهم بله یک پاراگراف و یا کمتر از یک پاراگراف انتها اشاره میفرمند. خود این پاراگرافی که خودش بحث‌های بسیار متول و مفصلی رو در درس خارج میتنه و اصلا اصل بحث به نوعی اون قسمت قرار میگیره. در حال ایشون در همون آغاز امر میفرمان که این امری که میشود به مکلف عاجز که شما صلات من جلوسن یا صلات عن جلوسن رو اجرا بکن، چرا تو عاجزی؟ امر اضطراری است. خب گاهی وقت این امر اضطراری مقید است، گاهی مطلق. مقید است یعنی چی؟ یعنی امر اضطراری میآید به شما میگوید در صورتی نمازت نشسته بخون که تا آخر وقت عذرت باقی باشد. به این میگیم مقید، مقیده به استمرار العذر تمام الوقت. این مقیده به این که عذر مستوعب باشد، پر بکنه، بپوشونه، شامل بشه تمام الوقت. این یه حالت. حالت مطلقش کدام است؟ حالت مطلقش نست که نگه نه، همین که شما عاجز بودی داخل الوقت، ولو اینکه بخش از وقت رو هم بگیر مهم نیست، همین که عاجز شدی شما میتونی نماز رو نشسته بخونی، نماز رو نشسته بخوان از وسط خونه که، و اینطور بیان کرد. اولا آمدن این حالت دوم رو یعنی حالت اطلاق دلیل رو بیان کردن و بحثه بدار رو مطرح کردن که این شخص این کار رو انجام بدهن، فرمودن تخییری وجود دارد، اون میتونه مخیر است بینی که اول وقت نمازش رو بخوانن نشسته یا اینکه صبر کنم آخر وقت ایستاده بخونه. اما حالت دوم، پس در اینجا به نوعی ملازمه عقلیه رو پذیرفتن، البته عرض کردم این در حد حلقه ثالث است، اون خارج اشکال میکنن تو تعاریفشون اشکال میکنن نمیپذیرن، اما اینجا پذیرفتن. اما حالت اول که حالا دوم بحث میکنن و اون جایی است که نه، اون امر اضطراری مقید به این باشد که عذر تمام الوقت رو بگیرد. شما در تمام وقت معذور باشید و عاجز باشید، نه اینکه بخشی از وقت. خیلی خوب، یه شما بیشترش خواهید که ناله نکنه بند خدا سمت دمخواهی باشید ناله الان از اون باید از اون بکنم از ناله بود از محضرت کنم که بله. خب از کنم فرطون که در این حالت که خود امر اضطراری مقید است به این که تمام الوقت عذر فرا بگیرد و در تمام طول زمان این عذر باقی باشد، این وقتی به مرحله عمل و مرحله اجرا میرسد و عبد مکلف، این مکلف عاجز کار رو میخواد انجام بده، این از دو حال خارج است. این وقت اینطور است، این اول وقت دارای یه عذری است که نمیتونه ایستاده نماز بخونه، ولی تا آخر وقت عذرش برطرف میشه. یه وقت است نه، حقیقتا تا آخر وقت عذرش باقی است. اول که این بنده خدا در اثناء وقت عذرش برطرف میشه، در صورتی که اول وقت بدار انجام داده باشه، یعنی مبادرت به نماز کرده باشه، نشسته نماز نشسته خوانده باشه، به محض اینکه عذرش برطرف شد باید اعاده بکنه. چرا؟ به جهت اینکه عرض محضر جنگه اساساً این امر اضطراری مقید بود به اینکه عذر تمام وقت رو بگیره. یعنی اگر عذر تمام وقت رو میگرفت این امر اضطراری هم بود، و حیث اینکه عذر فقط بخشی از وقت رو فرا گرفت، لذا با فقد قید، قید چی بود؟ اینکه تمام وقت عذر داشته باشی، عجز داشته باشی. حالا با فقد قید یعنی استیعاب تمام وقت، با فقد قید مقید یعنی امر اضطراری هم مفقود میشه. و منتها حالا این به نحو شرط، سلام علیکم، به نحو شرط متأخر باشه، برای حلقه ثالث عرض محضرتون که به نحو شرط متأخر، حالا به هر نحوی که شما بخواید در نظر بگیرید، بر تقدیر ما بعدم کشف میکنیم، ما کشف میکنیم که اون نماز که خونده بود اون نماز اصلا امری نداشته، امری نداشته، اصلا مأمور، چون مأمورون به امر بخواد، این امری نداشته است که بخواد مأمورون به واقع بشه. خیلی خوب، پس این شقش خیلی واضحه که در اثناء وقت عذر برطرف بشه. اما شق دوم این هست که این شخص مثلا همون اوائل وقت، یکی دو ساعت اول وقت نماز رو نشسته میخوانه، نماز رو نشسته میخوانه، و بعد از قضا عذرش هم ادامه پیدا میکنه، عجزش هم ادامه پیدا میکنه تا آخر وقت. پس امر اضطراری در جای خودش محفوظه و این قیدش آمده، پس امر اضطراری هم درست است و اینم مأمورون به اضطراری خودش رو انجام داده است. خب وقتی اینطور شد ببینیم آیا اعاده لازم است؟ اعاده یعنی چی؟ یعنی دوباره خوندن نماز داخل وقت. قضا یعنی چی؟ خارج الوقت. خب آیا اعاده لازم است؟ میگیم نه. چرا؟ چون این در داخل وقت، در کل داخل وقت عذر رو داشته، پادر داشته، نمیتونه وایس دوباره هم بخواد نماز بخونه، باید نشسته بخونه، یعنی امر اضطراری یقه اون نشسته. پس داخل الوقت معنا ندارد که بگیم عذر لازمه، عذر هم اعاده لازمه. چرا؟ چون اساسا عذر برطرف نشده و کماکان امر اضطراری یقین رو چسبیده و گردن گیروست. لیکن تمام کلام در بحث قضا است که آیا قضا هم لازم نیست مثل اعاده. میگیم آقا من داخل الوقت هم درد میکرد لذا نشسته خوندم، حالا خارج الوقت من حالم خوب شد، آیا لازم است که قضا بکنم یا لازم نیست قضا بکنم؟ شهید سر تعبیرشون میگن فقط یقال به عدم وجوب القضا، یعنی با همین تعبیرشون میدن که قبول ندارن این رو، قبول ندارن. برخی گفتن آقا قضا لازم نیست. چرا؟ به جهتی که میگن آجان همین که امر آمده، ولی اینکه شما اسمشو بذارید امر اضطراری، نه شما اسمشو بذارید، اسمش امر اضطراری است، همین که امر اضطراری آمد نشان میدهد که این امر اضطراری سبب شده است که او بتواند تمام مصلحت و ملاک نماز داخل الوقت رو اتیان میکنه، استیفا بکنه، به دست بیاره. اگر این امر توانایی این رو نداشت که تمام مصلحت رو به شما بده، چرا شارع اومد بهش امر کرد؟ چرا اومد گفت نماز نشسته بکن؟ اگر نماز نشسته ارزشی ندارد، نمیتواند تمام مصلحت رو به شما بدهد، شارع حق نداشت بیاد به شما بگه که نماز نشسته بکن. شارع باید بگه آقا فایده نداره، ولش کن، الان که نمیتونی نماز بخونی، نماز فقط وایساده نشه. مثلا روزه چطور میگه به شما؟ روزه میگه آقا مریضی نمیتونی روزه بگیری، نمیگه روزه کله گوشیش که بگیر کرد مثلا، چون که میگه آقا نمیتونی روزه بگیری، خلاص ولش کن، ان شاء الله بعدا قضاشو به جا بیا. اینم همینطور میگه آقا داخل الوقت نمیتونی، اشکال نداره ولش کن، فایده نداره، امر اضطراری ما نداریم اینجا، برو ان شاء الله خارج از وقت از مسجد که اونجا نمازتو کامل مثلا نماز ایستاده بخوان. حیث اینکه این کار رو کرده است، ما کشف میکنیم که از مسجدتون که پس این میتواند همه ملاک رو و همه مصلحت رو برای ما استیفا کنه. این دو سه خط رو بخونیم. و اما اذا کان الامر الاضطراری مقیدا باستیعاب العذر لتمام الوقت، اگر امر اضطراری حالت در شق اولی که ایشون دوم دارن بیان میکنن، اما اگر امر اضطراری مقید به یه قیدی بود، اون قیدش چیه؟ مقیدن به استیعاب العذر لتمام الوقت. این مقید بود به این که عذر تمام وقت رو فرا بگیرد. فطارتا گاهی یصل المریض فی اول الوقت ثم یرتفع عذره فی الاثناء. گاهی مریض در اول وقت نمازشو میخونه، سپس در اثناء وقت، در خلال وقت، در ساعتهای بعدی عذرش برطرف میشه. و اخرى یصلی فی جزء من الوقت، حالت دیگر است که نه، نمازو میخونه اما و یکون عذره مستوعبا للوقت حقا، عذرش تمام وقت رو میگیره، یعنی تا آخر وقت هم کماکان خودش داره نمیتونه وایسته نماز بخونه. ففل حالت الاولى جایی که عذرش مرتفع میشود، لا یقع ما اتا بهی مستاقا للواجب الاضطراری، آنچه که انجام داده است از محضرتون که این مستاق واجب اضطراری نخواهد بود. بنویسید فضلا عن ایکون مجزیا عن الامر الاختیاری، فضلا عن ان يكون مجزيا عن الامر الاختياري. این نمازی که خونده به درد امر اضطراری هم نمیخوره، چرا به امر اختیاری؟ هیچی، کلا صلاته، اصلا انگار امر نداره. چرا؟ اذ لا امر اضطراری فی هذه الحاله. عرض کردیم چرا امر اضطراری در این حالت نیست؟ چون امر اضطراری مقید بود به استیعاب عذر نسبت تمام الوقت، و حیثو این که این عذر تا تمام الوقت، تا آخر وقت ادامه پیدا نکرده، لذا قید نیامده از منظرتون که، و لذا مقید هم اینجا مفقود است و دیگه در اختیار ما نیست. خیلی خوب میفرمان لا امر اضطراری فی هذه الحاله لیبحث عن دلالته علی الاجزاء، تا اینکه بخوایم بحث بکنیم از دلالته، یعنی دلالت امر اضطراری بر اجزاء. یعنی چی؟ یعنی سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع، خلاصه کلام میشه سالبه به انتفاع موضوع، خلاص. و فی الحالت ثانیه لا مجال للاعاده، اما در حالت دوم مجالی برای اعاده نیست. بنویسید لانه لم یرتفع العذر داخل الوقت، لانه لم يرتفع العذر داخل الوقت حتى نتكلم عن وجوب الاعاده وعدمه، حتى نتكلم عن وجوب الاعاده وعدمه. بس اینم سالبه به انتفاع موضوع، اینم با سالبه به انتفاع موضوع. بله میفرمایند که و فی الحاله الثانيه لا مجال للاعاده، اصلا اعاده معنا نداره، کماکان عاجزه و نماز ایستاده نمیتونه بخونه. ولكن یقع الکلام عن وجوب القضاء، به تمام کلام در این است آیا قضا واجب است یا واجب نیست. فقط یقال و عدم وجوب القضاء، گفته شده است به اینکه نه قضا واجب نیست، لان الامر الاضطراری یکشف عقلا عن وفاء متعلقه به ملاک الواجب الاختیاری. وجود همین امر اضطراری عقلا کشف میکند از اینکه متعلق آن، یعنی مأمور به آن، مأمور به آن یعنی در حقیقت در اتیان به مأمور به آن، در مهم می شود اتیان به مأمور به آن، این می تواند استیفا کند تمام الملاک واجب اختیاری را. چرا؟ اذ لولا ذالک، یعنی هم وفاء متعلقهی به ملاک الواجب الاختیاری، اگر نبود وفاء متعلق امر اضطراری به ملاک واجب اختیاری، لما امر به، یعنی لما امر الشارع به، شارع بهش امر نمی کرد، شارع که امر کرده از همین کشم. و مع الوفا لا فوت لیجب القضاء، و در صورتی که وفا صورت گرفت دیگه فوتی نیست تا قضا واجب بشه. ببینید خطاب آمده به ما گفته اقضه ما فاتکه کما فاتک، اقضه ما فاتکه کما فاتک. پس در باب قضا ما با فوت کار داریم، اینجا اصلا فوت مصلحتی رخ نداده است تا ما قضا بخوایم بکنیم. خلاص خیلی خوب شهید صدیقن ولیکن یرد و علا ذالک،
اشکال به
و اون چیه؟ این که شما خواسته اید یک بازی ملازمه عقلی کشف بکنید، از این که چون امر اضطراری هست پس کشف میکنیم که متعلق امر اضطراری میتواند تمام المصلحه امر اختیاری رو استیفا کند، چنین چیزی ما نداریم. کی گفته همچین چیزی؟ مثال بزنم. ببینید، فرض فرمایید صلات اختیاری عن قیامن، از صلات و عن قیامن، نماز ایستاده. فرض فرمایید صلات اختیاری ایستاده این 100 درجه مصلحت دارد، 100 درجه ملاک دارد مصلحت. خیلی خوب. نماز قضاء خارج الوقت 50 درجه مصلحت دارد. یعنی چی؟ یعنی فقط میتواند نیمی از مصلحت رو استیفا کنه. از اون طرف نماز نشسته، یعنی مأمورون به اضطراری، مأمورون به های اضطراری، یعنی نماز انجلوسن هم میتواند 50 درجه مصلحت رو استیفا کنه. شارع مقدس حیث این که ما گرفتار محرومیت و حرمان از 100 درجه مصلحت شده این، یعنی صلات اختیاری عن قیامه، به ما چی گفته؟ گفته آقا داخل الوقت نشسته نماز تو بخون 50 درصد دست میاری، خارج الوقت هم قضاشو به جا بیار، البته ایستاده، رو هم رفته تو میتوانی کل المصلحه رو استیفا بکنی، کل المصلحه رو استیفا کنی. لعل این باشد، لعل انا شافعی اصلا کجا میدونه قسم است؟ نه میگم لعل اصلا نیست. طلبکار اشاره، طلبکار هم میشیم هر وقت میگه خدا حساب میکنه. ما مثلا لعل میخواد بگیم یعنی ملازم عقلی نیست، چون امر اضطراری پس این تمام، یعنی المیسور لا یسقط بالمعسور، اصلا خود این مطلب نیست دیگه. یعنی به هر حال میگه آقا تو وقت داخل الوقت الان این مقدار رو میتونه استیفا کنه، همین از دست نده، همین از دست نده. میگه آقا من خب بقیه مصلحت هم میخواد. میگه خیلی خوب، قضاشم به جا بیار، روی هم رفته شما میتونی اینو به دست بیاری. خلاصه کلام در این شق که در واقع شق اول است، لکن شهید صد به من شق دوم مطرح کردن، این ملازمه عقلی رو رد میکنم. ایشون در حد حلقه ثالثه، در حد حلقه ثالثه ملازمه عقلی رو در یک شق پذیرفتن، در یک شق رد کردن، اما عرض کردیم در اون شق دیگرش هم طور خانشون رد فرمودن. میمونه برای ما چی؟ میموند الاسلوب الثانی، یعنی استظهار، میموند استظهار دیگه، بینه تمام با کار روش استظهار. میدانید استظهار هم از اون چیز هست، یعنی دیگه حالا صحیح هست و عدله و من اینطوری میفهمم، حالا میدرستش کنم کار مشکلی است. بله، ولیکن یرد و علا ذالک، اشکال میشود به این مطلب ان الامر الاضطراری یصح جعله فی هذه الحاله، تو همین حالتی که ما داریم بحث میکنیم، یعنی زمانی که عضو تمام الوقت رو فرا میگیرد، در این حالت امر اضطراری صحیح است. جعلش اذا کانت الوظیفه الاضطراریه وافیتن به جزء من ملاک الواقع، ولی اینکه تمام الملاک رو هم حاصل نکنه، جزء من الملاک رو هم تحصیل بکنه، بازم خوبه، بازم خوب. کاشی بعضی چیه؟ دمشو غنیمت، المیسوره، هر مذارتون که مع بقاء جزء آخره مهم لابد من استیفائه. حالا خود مهمش محل اشکال، چون مهم من کجو فهمید؟ هر مذارت که در حالتی که هنوز جزء دیگری که اونم خیلی مهمه اون باقی مونده و باید استیفا کنید. این که گم از کجا فهمیدید، این فرضیه دیگه. اصلا فرض کنیم حالا اگه مهم نباشه جزء یسیری هیچ، اصلا فرض کنیم خب شبهه رو قوی بگیریم دیگه، فرض کنیم جزء دیگه جزء مهم میه از قضا، هر محضرتون که، و حالا اونو باید استیفا کنیم. بله، اذ فی حالت من هذا القبیل، معمولا اون شیء مفقود یا شخص مفقود خیلی هم محبوبه. زیادی کسی که اینجا نیست میگه اگه فلانی بود چه میکرد، مثلا چقدر عالی میشد. اینم همون اتفاقا همون شکلی که شما اجرا نکردید، همون خیلی مهم بود و شما دست دادید. مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استیفائه، یه جزء دیگری باقی مونده که از قضا مهم هم هست و بعد اون رو استیفا کرد. اذ في حاله من هذا القبیل يمكن للمولى ان يعمر بالوظيفه الاضطراريه في الوقت، در این همچین حالتی ممکن است مولا امر کنه به وظیفه اضطراری در وقت داخل وقت. ادراکن لذلك الجزء من البلاک في وقته الاصلي، برای اینکه ما بتوانیم که اون جزء از ملاک رو در وقت اصلی خودش به دست بیاریم، همون مثلا 5 درصد رو دست بیاریم. ثم يعمر بعد ذلك بالقضاء، بعدش هم میگه قضا رو به جا بیار، استیفاء للباقی، بقیش هم به دست بیاریم. خب نتیجه البحث الی هنا تو این تیکه اخیر البته با چی میشه؟ فلا دلالت للامر الاضطراری عقلا على الاجزاء في هذه الحاله، امر اضطراری عقلا بر اجزاء دلالت نمی کند. البته فی هذه الحاله واضح هست، برای تاکید بیشتر میگیم بنویسید ای فی حالت تقید الامر الاضطراری، ای فی حالت تقید الامر الاضطراری به استیعاب العذر لتمام الوقت. این برای که آدم برای مطالعه می کنه زودتر مطلب به ذهنش بیاد بگنه واضحه، ای فی حالت تقید الامر الاضطراری به استیعاب العذر لتمام الوقت. خب تمام شد. یک صفت، یا حالا من اگه دقیق گفته باشم صحت کنیم، از مطلب چیم که صحت کنیم، ایشون استظهار رو مطرح می فرماین، عرض کردم در صورتی که اصل مطلب در حقیقت این طرف قرار می گیرن، ایشون میگن حالا که اینطور شد دیگه فقیه هست و استظهار و دلیل، باید بره سراغ دلیل امر اضطراری، ببیند این دلیل چه جور دلیلیه، آیا اطلاق دارد یا تقیید دارد، مضیق است، از مثلا کنید که موسع است، این چه حالتی دارد، از او استظهار بکنند که تکلیف چیست، از مثلا کنید که دو وجه هم برای استظهار اینجا ذکر میکنند، هر وجه تران یه خط ذکر میکنند، یه وجه برای استظهار این است که شما به دلیل مراجعه میکنید، میبینید خود دلیل یه جوریست که میگوید اون بدل قدرت این رو دارد که تمام المصلحه مبدل رو به دست بیاره، مثلا فرمیده التراب احد الطهورین یا التیمم احد الطهورین. خب وقتی میگه التیمم احد الطهورین یا التراب رو بذار التراب احد الطهورین، از معروف میگن التراب احد الطهورین، ولی ظاهرا التیمم احد الطهورین باشه، حالا باز شما مراجعه بکنید، حالا چه التراب چه التیمم فرق نمیکنه، التراب احد الطهورین یا التیمم احد الطهورین، وقتی اینطور به ما میگه ما چی میفهمیم؟ میفهمیم اینه عدل هم دیگن، عدل هم دیگن با هم برابری میکنن، چه ماءن چه ترابن، چه وضوئن چه تیممن، شما اقدام بکنید این یکی از دو طهوره. لسان رو دارم عرض، حالا ممکنه شما اینطور استثار نکنید آمی بس دیگه، شما فقیه ممکنه شکل دیگه استثار کنید، اما میخوام میگم این لسانی لسانیست که فقیه باشد و این لسان میتونه حس بکند که اینا عدلینند، با هم دیگه دارن تکافؤ میکنن در جلب مصلحت. هر مصلحت چون که این یک بیان، یه روایت دیگه هم دارد که یکفی که عشر سنین، یکفی که عشر سنین، که این تیمم ده سلمت کافیانه کجاست که آبا تنگیش دیگه نمیاد برای مشکل هم، یکفی که عشر سنین ده سلمت تیمم بکن فلان ها و کفایت میکن. برحال من الان فرده دارم میخوام میگم این لسان اینها رو دارم عرض میکنم، گرچه حالا یکی که عشر سنین خیلی ظهورش پررنگ نیست، یکی که عشر سنین خب بله ده سال که شما آب نداشتی یکی که، اما آیا واقعا این مصلحت آب رو بر شما تهیه میکنه؟ مگر بگیم این طولانی بودن زمان و طول مدت که عشر سنین، عادتا مثلا بگیم بعد از عشر سنین تمام اون نمازها رو مثلا اعاده و قضا بکنی، این خیلی دور از ذهنیه با این بیان، ولی حالا بهتر از این همون احد التهورین هست. خیلی خوب، لسان دلیل اینطور نشون میده که بدل قدرت استیفاء تمام المصلحه مبدل را دارد. وجه دوم در استظهار را هم ایشون باز یک خطأ میفرمان و اون این هستش که ما اینجا اطلاق مقامی استفاده کنیم. آیان ذهن شریفشون هست اطلاق مقامی رو که در حلقه ثانیه هم بحث شده، از جای دیگه هم احتمالاً دیدن، اطلاق مقامی واضحه، یعنی مولا شارع دارد لیستی از مطالب رو میگه، لیستی از واجبات رو میگه،
در مقام بیان همه این موارد هم هست، لکن یه مورد رو ذکر نمی کنه حیث این که چون در مقام بیان همه واجبات بوده، مثلا فرقون در مقام بیان همه اجزاء صلات هست، میگه اجزاء صلات فلان 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 فلان، بعد مثلا فرقون که سوره رو ذکر نمی کنه، فلان چیز ذکر نمی کنه، میگه حیث این که در مقام اطلا این تشبیه هم سخت هست که راسون نیست، حیث این که در مقام بیان همه اجزاء صلات بوده منتها نسبت به این جزء سکوت کرده، ما مثلا که اینطور بگیم شارع حیث این که در مقام بیان وظیفه شخص عاجز بوده صرفا به اون گفته نماز نشسته بخون، دیگه نگفته قضاشم به جا بیار. ما از اینجا از اگر از دستگاه اطلاق مقام میگرفتن کار سختیه، خیلی سختتر از اطلاق لفظیه، اطلاق لفظی اگر سخته اطلاق مقامی خیلی سختتره، هر مذهبتون که و اگر حالا کس تونست هر مذهبتون که اطلاق مقام میگه آشاره در مقام بیان وظیفه عاجز بوده، خب وظیفه‌ش هم گفته شما نماز نشسته بخون، اشاره نکرده قضا به جا بیار یا نیار، از همین ما اطلاق مقامی استظهار میکنیم که از قضا واجب نیست. به نظر میاد که با استظهار بهتر بشه کار کرد. بگذاریم بل یبقى علی الفقیه استظهار الحال من لسان دلیل الامر. خب باقیشون در حقیقت استظهار رو ذیل این حالت اولا که البته دوم ذکر کردن میفرمایند، ولیکن در حقیقت ما در حالت اولی هم در حالت قبلی هم در استظهار کار داریم، ایشون دامان تتمه این حالت بیان میکنه، میگه حالا که ملازم نشد چه کنیم، میگه به سراغ استظهار. بل یبقى علی الفقیه استظهار الحال من لسان دلیل الامر الاضطراری و اطلاقه، البته از مثلا که میره استظهار بکنن این لسان دلیل اضطراری و اطلاق این دلیل را، فقط یستظهر منه الاجزاء، استظهار می شود یا یستظهر منه الاجزاء، استظهار میکنند از این دلیل امر اضطراری و اطلاق آن منه به اون دفعه میخوره الاجزاء را. وقت این خودش دو تا وجه دارد، الوجه الاول فی الاستظهار لظهور لسانه فی وفاء البدل به تمام مصلحت المبدل، میگن آقا من نگاه میکنم که فرموده است اتراب و احد و طهورین، لسان این دلیل نشان میدهد که تیمم و تراب میتواند تمام المصلحه بفرمان که وضو و آب رو برای من تحصیل بکنند. مثلا وجه ثانی، الوجه ثانی در واقع او ظهور حاله فی انه فی مقام بیان تمام ما یجب ابتداءا و انتهاءا، از مثلتون که این هر چه که لازم است هر چه که واجب است ابتداءا و انتهاءا، یعنی اون زمانی که عذر داره و اون زمانی که عذرش مرتفع میشه، هر چه که بر این عبد بلی مکلف لازمه همه رو داره بیان میکنه، فإن سکوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه، پس اون وجوب که سکوت کرده است از وجوب قضا این دلالت هم برای عدمش. خب دلالت الاوامر الظاهریه على الاجزاء عقلا، اوامر ظاهریه امارات و اصول عملیه اونجا چطوره هست، خیلی تاکید بکنم به این موضوع، البته واضح هست منتها چون ایشون نگفته یعنی اشاره نکرده، چون ایشون زیادی واضح بوده اشاره نفرموده، و اون این که همه تمام کلام در بحث اوامر ظاهریه بعدن کشاف الواقعه، بلکه واقع کشف دلیل ظاهری، مثلا اماره به شما گفته است که ظهر جمعه نماز ظهر واجب است، بعدن کشف خلاف شد شما فهمیدید نه جمعه واجب بوده، دلیل ظاهری یعنی مثلا چی، مثل بیانه یا خبر واحد ثقه اگر در موضوعات حجت بدانیم، آمد گفتش که این لباس پاکه و شما باش نماز خوندی، بعدن کشف خلاف شد معلوم شد نجس بوده، دقیقا بکنن چه از بکنن، پس کشف خلاف هم لازم داریم ما انکشاف واقع بعد بشه، تا زمانی که انکشاف واقع نشد هیچی ما باش جلو میریم، اما اگر انکشاف واقع شد بگیم ای وای خلاف خلافش واقعا خلافش بوده، اون وقت تکلیف چیه؟ اون وقت آیا اون امر ظاهری اون که ما بهش عمل کرده ایم و امتثال کرده ایم آیا همون معجزه است یا نه معجزه نیست، مثلا اعاده میخواد قضا میخواد و اموری از این قبیل، عرض مثلتون که میفرمایند که قد تعدل حجتو، گاهی اوقات حجت، منظور از حجت همون الحجت الظاهری است دیگه، واضحه قد تعد الحجت الظاهریه، گاهی منجر می شود حجت ظاهریه که از که شامل امارات و اصول می شود. قد تعد الحجت الظاهریه الشاملت للامارات والاصول العملیه الى تطبیق الواجب المعلوم على غیر مصداقه الواقعی، به این که ما واجب معلوم را تطبیق بکنیم بر غیر مصداق واقعی خودش، مثلا وجوب را تطبیق کنیم بر نماز جمعه، نماز ظهر در حالی که نماز جمعه واجب باشه. و ان تدل على ان الواجب صلاه الظهر، دلالت کنه که واجب نماز ظهره، مع انه یعنی مع ان الواجب صلاه الجمعه، نماز جمعه واجب باشه. او على، حالا مثال اماره بود، حالا مثال اصل عملی، او على ان التوبه طاهر، لباس طاهر است، مع انه نجس، بعدا معلوم شد نه نجس بوده. فاذا اتى المكلف بالوظيفه وفقا للحجه الظاهريه، وقتی که مکلف وظیفه را مطابق حجه ظاهریه به انجام رسان، فهل یجزی ذلك عن الواجب الواقعی، آیا این مجزی از واجب واقعی هست؟ بنویسید بعدن کشاف الواقع، بعدن کشاف الواقع المخالف لمعد الحجت الظاهریه، بعدن از توضیح واضحات هست می دانم، ولی حالا برای این که مثلا بعدن کشاف الواقع المخالف لمعد الحجت الظاهریه، آیا بعد از اینکه این کشاف واقع شد و دیدیم مخالف واقع مخالف با معدای حجت ظاهریه است، آیا کماکان او مجزی است و دیگه لازم نیست ما اعاده کنیم یا قضا کنیم؟ بلا حاجت الى قیام دلیل خاص على الاجزاء، یعنی دیگه نیاز ما به دلیل خاصی بر اجزاء نداریم. بنویسید یعنی یکون الاجزاء مقتضى القاعده، یعنی یکون الاجزاء مقتضى القاعده، اجزاء اوامر ظاهریه على القاعده است و چه کشف خلاف بشود چه نشود مشکل ایجاد نمی کنه و ما دلیل خاصی بر مجزی بودن اوامر ظاهریه حتی بعد انکشاف الواقع المخالف لازم نداریم، دلیل نمی خواهد على القاعده اون مجزی است. آیا اینطور است؟ او یحتاج و اثبات الاجزاء فی کل مورد الى دلیل خاص، یا اینکه نه اثبات اجزاء در هر موردی به دلیل خاص نیاز دارد، مثلا شارع بگه آقا اگر بعداً کشف خلاف در این مورد شد بازم اون نمازت مثلا درسته مثلا، و بدونهی یعنی بدون دلیل خاص یرجع الى قاعده عدم الاجزاء، بدون دلیل خاص ما مراجعه میکنیم به قاعده عدم الاجزاء، و هذا یعنی ان القاعده هي عدم الاجزاء، در بیان دوم قاعده میشه عدم الاجزاء، قاعده اولیه ما میشه عدم الاجزاء، مگر اینکه خلاف ثابت شود. خب می‌فرمایند که در اینجا یک ملازمه ادعا شده است. ذهن مبارکتون بیاد، نمیدونم من یادتون بیاد یا یادتون نه، تقریبا 6 هفته پیش رو عقب مثلتون که عرض کردیم که شیفر از محالات است، حتی مات عادی است، واقعا نمید گفت فلسفی عقب مثلتون که عرض کردیم که چطور در اونجا اون شخص میگفت از این که امر اضطراری شده داریم کشف میکنیم قضا لازم نیست، یه ملازمی میخواست کشف بکنه، میگفت چی؟ میگفت این حتما مأمورون به اضطراری میتواند استیفا کنند تمام مصلحه را، و اگر نمیتوانست چرا امر اضطراری اصلا جهر شد. میخوام زنتون باشه تقریبا تو همون فضا، تو همون فضا هم تو ملازمه همه اینجا مطرح شد. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگوید که عرض منظرتون که ملازمه وجود دارد، ملازمه وجود دارد، ملازمه عقلی میان امر ظاهری و میان اجزا، میان امر ظاهری و میان اجزا. عرض مثال کنم که به هر حال همین که امر ظاهری جعل شد، همین که امر ظاهری جعل شد نشان میدهد انجام این امر ظاهری، اتیان به این امر ظاهری، امتثال او و انجام مأمورون بهش متعلقش، این دارای مصلحتی است که میتواند مصلحت واقعیه رو به تمام و کمال بدهد. تو 100 درجه مصلحت کرد کردیم تمام رو میتونه حاصل کنه، برای اینکه اگر برای اینکه خوب نگفتید، برای اینکه اگر نمی توانست اون تمام المصلحه رو به دست بیاره، توانای استیفاء تمام المصلحه رو نداشت، هیچگاه شارع مقدس او رو جعل نمی کرد. چرا؟ برای اینکه جعل امری که قدرت ندارد مصلحت امر واقعی رو استیفا بکند یه کار قبیحیه. چرا؟ چون سبب میشد مکلف مصلحت واقعی رو از دست بده، فوت بشه از نظرتون که و در مفسده حتی بیفته، اصلا ممکنه این کار حرام باشه واقعا و این بنده خدا انجامش بده وقوع در مفسده. و این قبیحه، بر قبیح هست و قبیح هم بر مثلا حکیم محاله هست. یعنی از این زاویه از نظرتون که وارد شدن. پس در نتیجه باید بگوییم که این عوامر ظاهریه مجزی هستن، حتی بعدا کشف الخلاف، حتی کشف الخلاف مجزی هستن و از نظرتون که نه اعاده لازم دارند نه قضا. یعنی آقا میگید داخل الوقت، هنوز بعد از ظهر، هنوز وقت دارن، کشف خلاف شد، میگه باشه تو نماز تو خوندی، برو بلش کن، برو از به زندگی درست. میگه اعاده لازم نداره. چرا؟ قضا حاضر هیچی، قضا که اصلا لازم نداره، اعاده هم لازم ندارد و شما از مثلا به تکلیف رو انجام دید. شهید سر علیه الرحمه میگن این رو بهش میگن القول به سببیت الاشعریه، از سببیت الاشعریه. من آدرس اگر بخوام بدهم در این تحریرات آجلاس کاظم حائری از شهید سر مباحث الاصول، اگر نظرتون که صفحه 323 جلد مباحث الاصول جلد دوم صفحه 323 ببینید عبارت اینه. صفحه 323 تقریبا پاراگراف دوم عبارت اینطور شروع میشه: التقریب الثانی للاجزاء. التقریب الثانی للاجزاء ایشو فرمودن التقریب الثانی للاجزاء عبارت عن القول بالسببیه فی حجیت الامارات او الاصول به معنی یقتضی کون الحکم الظاهری واجدن لملاک الواقع، به معنی که حکم ظاهری واجد ملاک واقع باشد. فبالعمل بهی لم یکن شیء من الملاک، وقتی ما به عمل امر ظاهری عمل کردیم چیزی از ملاک فوت نشده است. حتی یجب التدارک بالاعاده او قضا او القضا، فانی که شما میگه تدارک میخواد، جبران میخواد بواسطه اعاده یا قضا. بعد مثلا به تحقیق کلام فی ذالک، تحقیق کلام در اینجا این است که ان الاحتمالات بدون فی جعل الحجیت للامارات او الاصول عدیده، احتمالات متعدده ای هست. الاحتمال الاول ما یسمى عند اصحابنا بالسببیت الاشعریه، اولش اینه بالسببیت الاشعریه، والمقصود بذلك سواء صحت نسبته الى الاشاعره ام لا. حالا اشاعره این شبه ابن قبه که میگن واقعا ابن قبه گفت خیلی نگران نیست که همون نسبت رو بکنم تو اومد داره شما خیلی حالا سواء که این نسبت درست باشه به اشاعره درست نباشه. انه لا حکم في المرتبه السابقه على اداء الامارات والاصول لمؤداها، فالحكم تكفن باداء الامارات على الاصول وخل مؤدياتها. این حال اول از مثلتون که فرمان که بهادا لا محاله، بهادا لا محاله یستلزم التسبیب و الاجزاء معا، این که تسبیب رو هم مستلزم هست. از مثلتون که بله ادلا امره الا الامر الذي قد امتثله، امر نیست بجز همی که امتثال کرده، فلا معنا لانکشاف الخلاف، اصلا نگه انکشاف خلاف معنا نداره. امر چیه؟ اون نیست که مصلحه رو دست بیاره، اینا که مثلا دست آورده کشف خلاف رو دیگه چیه؟ نگه تمام شد ما رفتیم هر وقت اون ما کردیم اون شد. ولا معنا لعدم الاجزا، دیگه معنای برای عدم الاجزا نیست، معنا نداره در عدم الاجزا، تمام مسئله حاصل کردم. شما چی؟ ظرف پره، شما دیگه چیکار می‌خواید بکنید؟ ظرف تو خانه نمی‌شه پرش کرد، اون ظرف پر که دیگه پر نمی‌شه. الاحتمال الثانی، فقط دیگه احتمالش تیتراشو بخونم دیگه بسش نمی‌کنم. الاحتمال الثانی ما یسمى عند اصحابنا بالسببیت المعتزلیه، از منظرتون که سببیت المعتزلیه. الاحتمال الثالث الطریقیت الصرف، خب از طریق سر و هو ما حققناه ثبوتا و اخترناه اثباتا دی مبحث الجمع بین الاحکام الظاهریه و الواقعیه. الاحتمال الرابع افتراض مصالح فی معد الاماره و الاصل تحفظا على ظهور الامر فی کونها حقیقیه که مصالحی رو در معدای اماره. این بحثش اولی کتاب گذارندیم و آزمتون باشه. الاحتمال الخامس القول بالسببیه و وجود مصلحت فی نفس جعل الحکم. خود جعل بگیم در خود جعلی که یادون میگه آیت خوبی چی میفرمودن هر مقدر تون که اینطور باشد القول بالسببیه و وجود مصلحت فی نفس جعل الحکم ظاهری دفعن به شبهت ابن قبه هر مقدر تون که الاحتمال السادس السلبیه به نحو الذی سمی فی کلمات المحقق النائمی بالمصلحت السلوکیه. این 6 تا احتمال رو اینجا ایشون هر نظرشون که بله فرق بنابرای نه یه احتمال رو الاحتمال ثابت انتظارم که 7 تا میگم 6 تا بیشتر ننمیشته نه دو صفحه بعد الاحتمال ثابت ما ذکره المحقق الاصفهانی به هدف تحصیل وجه موجب الاجزا من دون ان یسأل زمن تصویب. محقق اصفهانی تلاش کرده که وجهی برای اجزا پیدا کنه که تصویب سر از تصویب در نه و هو افتراض الملاک بالمعدا فی عرض ملاک الواقع. فی عرض ملاک الواقع که با بیان که از مثلتون که بله بله من اینجا حاشیه زدم کتاب خودم همین ترجمه نوشتن که این مطلب رو خود محقق ناینی هم رد کرده به اصلا قبول نداشته بنده با ملاک حاشیه زدم بگذاریم از مثلتون که چی؟ نه نه این مثلا این مسئله آخریه که احتمال هفتم رو چون خود محقق اصفهانی میشه اشکال میکنه. شما ببینید خود محقق اصفهانی پس قبول نداشته پس چی خود بنده خواهم نسبت بعد مثلا بگه این طرز ایشون مطرح کرد نه اینکه خودشون قبول داشته. بگذارید این چند خط بخونیم. قد یقال بس درسته قد یقال بالاجزاء گفته شده است به اجزاء به دعم الملازمه العقليه بین الامر الظاهری و بینه. ادعا شده است با این ادعا که ملازمه عقلیه ای داریم میان امر ظاهری و بینه یعنی بین الاجزا و میان اجزا. خب حالا بیان ملازمه لأن الامر الظاهری فی حالات المخالفت للواقع امر ظاهری در حالاتی که مخالف واقع باشد یکشف عن وجود مصلحت فی مورده این کشف میکنه از وجود مصلحتی در مورد آن علا نحوه این فیکش مهمه علا نحوه یستوفا بهی یعنی به اون امر ظاهری استیفا می شود به وسیله امر ظاهری. فقط واضح هست دیگه استیفا به امر ظاهری یعنی به اتیان به مأمور به امر ظاهری واضح استیفا می شود به وسیله امر ظاهری الملاک الواقعی الذی یفوت عن المکلف اون ملاک واقعی که فوت شده است بر مکلف به سبب تعبد بالحجت الظاهریه. بالاخره مکلف به خاطر تعبد به خبر واحد ثقه اون حکم واقعی را از دست مسئله واقعی را دست داده پس باید چیزی گیرش بیا دیگه فقط عدل و انصاف حکم میکنند که چاره یه چیزی بهش بده. و ذالکه به برهان حالا برهانش چیه؟ انه لولا افتراض و مصلحت من هذا القبیل اگر فرض نشود مصلحتی از این قبیل على من هذا القبیل یعنی چی؟ ای على نحو یستوفا بهی الملاک الواقعی لکان جعل الامر الظاهری قبیحا صفحه افتاق بل امر لکان جعل الامر الظاهری قبیحا جعل امر ظاهری قبیح خواهد بود و قابل هم فرمودن چی؟ والقبیح محال على الحکیم ما حکیم قبیح مرتکب نمیشه لأنه یکونو برای اینکه این جعل امر ظاهری لأنه هایش مخالف جعل امر ظاهری لأنه یکونو برای اینکه این جعل امر ظاهری چون که لأنه یکونو مخبتا للمصلحت على المکلف این مصلحت رو بر مکلف فوت کرده و از بین برده و ملغیا له فی المفسده و این مکلف بنده خود در مفسده انداخته و مع اکتشاف مصلحت من هذا القبیل و با کشف همچین مصلحتی از این قبیل البته در مورد امر ظاهری یتعین الاجزاء اجزاء متعین می شود فلا تجب الاعاده داخل الوقت فضلا عن القضاء خارج الوقت داخل الوقت اعاده لازم نیست تا چه رسد به قضاء خارج الوقت اون دیگه به طریق اولا لازم نیست لحصول الملاک الواقعی و استیفائه والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببيه از كلمه السببيه الاشعريه از مثلتون که بهش میگن سببیت اشعریه فی جعل الحجیه به معنا ان الاماره الحجه که خبر استقه مثلا اماره ای که حجت است مثل خبر استقه تكون سببا فی حدوث ملاک فی مورده ها این موجب بشه که ملاکی در مورد او از مثلتون که مطرح بشه. خب پاسخش همون پاسخهایی که قدیم قبلا مطرح شده است، مطلب جدید خاصی نمیخوایم بگیم، مطلب همان است که ما این تصویب رو، چون اینم نوعی از تصویب دیگه فرق نمی این ما اینو قبول نداریم. حالا فقط یه بیان داشته باشیم که مطلب در اینجا هم روشن بشه. ببینید آقا جان، خب نهایت فرمایید حکم واقعی که جعل شده است، مولا گفته است صل صلاة الجمعه فی ظهر الجمعه، عرض مثلتون که آقا در ظهر جمعه نماز جمعه بر شما واجبه. این تعیینیه یا تخییریه؟ تعیینیه. به نحو تعیینی ما نماز جمعه بر اون واجبه. چرا؟ چون تنها نمازی که میتواند در ظهر جمعه ملاک و مصلحت رو تحصیل بکنه نماز جمعه است، نماز ظهر نیست. اگر ما بپذیریم که مؤدای امر ظاهری که میشه نماز ظهر این هم میتواند تمام الملاک رو برای ما استیفا بکند، در حقیقت انتشار بیاد به نحو تعیینی بگوید صلات جمعه بر شما واجبه، این اشتباهه. شارع از اول باید به نحو تخییری میگفت، میگم شما ظهر جمعه مخیرید میان نماز ظهر یا جمعه. چرا؟ چون هر دوشون میتونن برای شما تحصیل بکنن. چطور اونجا میگو ات تیمم و احد و طهورین؟ اینجا میتونست بگه صلات الظهر احد صلاتین مثلا، نمیتونست بگه مثلا صلات جمعه احد صلاتین. اینطور به این بیان اگر میتوانست نماز ظهر استیفا کنن تمام المصلحه را در روز جمعه، باید به نفع تخییری میگم نه تعیینی. در واقع حالا ما کتون بدن کشف خلاف میشه خلال میتونی که واقع چی بود و تعیین از مثلا خیلی. اگر شما قائل شدید به این که امر ظاهری میتواند اتیان به مأمورون به امر ظاهری میتواند تمام المصلحه رو به دست بیاره، در حقیقت قائل شده اید به انقلاب حکم تعیینی به حکم تخییری، و این هم نوع من تصویب نمیجور تصویبه. از وقتاتون که به هر حال شما آمده برای مؤدای اماره این چیز جعل کردید، بله اینکه میگیم نوع من تصویب نمیگیم تصویب کامل. چرا؟ این نقطه ما این نقطه خیلی جزئی و اون این است، از اون جزئی هم یعنی نقطه است بالاخره. و اون است که وقتی میگیم تصویب یعنی مؤدای این اماره شما جعل مصلحت میکنید، برای جعل هر مصلحت چی میکنید. خب اینجا نیامده همه مصلحت رو فقط تو کاسه مؤدای اماره بذاره، گفت تخییرش کرده، گفت باشه دعوا نکنید همه با هم باشید، تو هم باش منم باشم که با هم کنار لذا میگیم نوع من تصویب، ولی هر حال چی تصویب. خب و یرد و علی ذلك اشکال میشه داریم، اولا ان الاحکام الظاهریه علی ما تقدم احکام طریقیه، این بحث رو قبلا گذرانده ایم و از منظرتون که قبلا گفتیم که احکام ظاهریه اینا طریقیه هستن، صرفا آمده انتا محافظت بکنند از ملاکات احکام واقعیه و ملاکات خاصی به خودشون ندارن. مراجعه بفرمایید تو ذهنتون هم شواسا هست. از منظرتون که لم تنشأ من مصالح و ملاکات فی متعلقاتها، این مصالح رو بفرمایید که ملاکات در متعلقات وجود ندارد، بلکه بل تنشه اینا ناشی میشن از چه چیزی؟ من نفس ملاکات الاحکام الواقعیه. وقد مر دفع محذور استلزام الاحکام الظاهریه لتثبیت المصلحه والالغاء في المفسده، قبلا این محذور رو هم گذروندیم که بگید آه احکام ظاهریه این موجب عرض مثلتون که مستلزم تثبیت مصلحت و الغاء در مفسده خاطرتون میاد، میگفتیم که گاهی اوقات عرض مثلتون که در بفرمایید که این میتونه در احتمال در محتمل و در کلاهما در احتمال و محتمل، بالاخره 80% این مطلب ما رو میرسوند، یعنی احتمال 80% دارد که این امر بفرمایید که خبر واحد ثقه ما رو به واقع برساند. به خاطر این عظمت و اهمیت احتمال که 80% بوده جلب حجت شده. فرقا نه، به خاطر محتمل، محتمل چون مهم بوده ولی اینکه احتمالش هم پایین باشه، برای حفظ محتمل ولی یه مورد تو 10 مورد هم باشه، گفتن رعایت کنید، گویم هر دوش بس کلا قبلا بزن عرض مثلتون که ولو کانت الاحکام الظاهریه ناشئتا من مصالح و ملاکات علامت دعی، اگر میخواست احکام ظاهری ناشی باشن از یه مصالح و ملاکاتی بنابر آنچه که ادعا شده است، لازم تصویب، تصویب لازم می آمد. این بازگارش مثلا دیگه میگه کفر ابلیس بدتر دیگه نازد حالا اون چیزی که قائل باشی که لازم بیاد چه اشکال داره؟ لازم هم تصویب، تصویب لازم هم میخواد بنویسید فقط اثبتنا بطلان تصویب به کل اقسامهی فی ما سبق، ما ثابت کردیم، فقط اثبتنا بطلان تصویب، ما ثابت کردیم تصویب باطلش به کل اقسامه، فرق نمی کنه. اذ بعد فرضه و فاعل وظیفت ظاهریه به نفس ملاک الواجب الواقعی، اگر ما فرض کردیم که وظیفه ظاهریه میتواند همون ملاک واجب واقعی را استیفا کند، یستحیل ان یبقى الوجوب الواقعی، دیگه مستحیل است باقی بماند وجوب واقعی مختصا به متعلقه الاولی. میخواد یه تعیینی یعنی اضافه کنه، مثل یستحیل ان یبقى الوجوب الواقعی، یبقى الوجوب الواقعی تعیینیا و مختصا و متعلق الاولی، یعنی کلمه تعیینی نگه شو اضافه میکنه اینجا خیلی مطلب واضح میشه. یستحیل ان یبقى الوجوب الواقعی تعیینیا و مختصا به متعلق الاولی، هر مثلا تو اینکه ولی ینقلب لا محاله، بنویسید ینقلب لا محاله، لا محاله من التعيينيه الى التخييريه، من التعيينيه الى التخييريه، قدم ادامه عبارت من التعيينيه الى التخييريه، و يتعلق بالجامع بين الامرين، هم جامع بين الامر که میگه یعنی چی؟ یعنی تخییر. از منظورتون که و هذا نحو من التصویب، این یه جوری از تصویب به همون بیانی که عرض کردم. و ثانیا دیگه بماند و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. چهارشنبه که تعطیل هست، عرفه است ان شاء الله.